آیین سپاس. به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و شما آیین سپاس رو می شنوید. گروه کتاب رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه مشاهیر علم و ادب این سرزمین را بیش از پیش به شما معرفی کند. در این برنامه یک تاریخ شناس، نویسنده و پژوهشگر برجسته ایرانی را به شما معرفی می کنیم. امیر مهدی بدیع در 18 دی ماه سال 1294 در همدان زاده شد و دوره اول دبیرستان را در مدرسه آلیانس همدان گذراند و در سال 1311 به فرانسه رفت و بعد از آن به سوئیس رفت و در دانشگاه لوزان سوئیس به تحصیل در رشته ریاضی فیزیک پرداخت و میان سالهای 1319 تا 1320 در مدرسه عالی روم سرگرم تحصیل زبان و ادبیات لاتین شد و تا سال 1326 دوره عالی ریاضیات و فلسفه علوم را با دریافت درجه دکترا به پایان رساند. در بخش اول آیین سپاس بشنوید صحبت‌های مرتضی ثاقب‌فر را در مورد دکتر امیر مهدی بدیع.
من ضمن این که سر تعظیم فرود میارم، صادقانه کرنش میکنم در مقابل زنده یاد امیر مهدی بدیع. اما من تو اون مقدمه خودم نوشتم که بالاخره بعد از 2500 سال یک ایرانی پیدا شد که حالا درست یادم نیست، در مقابل یونانیا و غربیا و این بیسته و دفاع کنه و از این صحبت ها. حتما خوندید استادان و دوستان عزیز میدونید. اما مدیر محترم انشاءات اساطیر کتاب بازگشت 10,000 تن گزنوفون رو به من دادن و گفتن من اینو چاپ کردم. گفتم که این که ترجمه شده قبلا که، البته خب میدونید که ترجمه‌ای که قبلا شده بود غیر از آقای احمدی آقای مازندرانی ایشون آزاد ترجمه میکنن و برمانی اصلا ارزش نداره به نظر من. ایشون گفتن نه، ببین دیدم که اسم رو اصلا نمیشناختم راستش. میرزا حسین قلی، ببخشید، حسین قلی میرزای سالور، شاهزاده البته، از نوادگان عباس میرزا. بعد گفتم خوب که چی؟ گفتم به هر حال ایشون لطف کرد اولا مجانن و بعد منو گفتن شما بخونین. و حالا من رفتم یه برقی زدم، خب به هر حال خونده بودم، رسیدم دم ای یه مؤخره داره این. خوب توجه بکنید، این زندیات سالور عماد السلطنه متولد 1247 شمسی و این کتاب رو در سال 1271 تقریبا 15 سال قبل از مشروطه، 110 سال پیش، 115 سال پیش میشه، بله 1271 ترجمه کرده. ببین چند سال بوده؟ جوان 24 ساله. اون وقت در این مؤخره، البته به هیچ وجه از نظر حجم و مطالعه و عظمت قابل مقایسه با کار شادروان مهدی بدی نیست، اما اولا به زمان توجه کنید، بعد تو همین 50 صفحه واقعا یه شاهکاری جوان 24 ساله. من موقع که این مؤخره رو میخوندم باور کنید که گریستم و دیدم این شاهزاده در سن 24 سالگی فقط برای اینکه از مقدمش برمیاد و رفرنس هایی که میده، مأخذ هایی که میده، هم هرودوت رو خونده، فقط گزنوفون نبوده، اون موقع تصورش رو بکنید، هم پروتارک رو خونده، هم کتزیاس رو خونده، این البته بقایایی که مونده ازش، و هم کارهای عین مرحوم بدی مورخین روز غربی رو. بنابراین واقعا فقط چون باید کوتاه کنم میگم که فضل تقدم با مرحوم سالور هست.
آنچه شنیدید صحبت‌های استاد مرتضی ثاقب‌فر بود در مورد دکتر امیر مهدی بدیع. دکتر امیر مهدی بدیع با آشنایی به زبانهای باستانی یونانی و لاتینی و زبانهای امروزی فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی مدت 20 سال به مطالعه درباره آنچه هرودوت درباره ایرانیان نوشته سپری کرد و افزون بر هرودوت و تمام نویسندگان باستانی یونانی و رومی که نوشته هایشان به نحوی با موضوع ایران مرتبط بوده مورد مطالعه قرار داده است. در این لحظه بشنوید بخش دوم صحبت‌های استاد مرتضی ثاقب‌فر را در مورد دکتر امیر مهدی بدیع.
من بنابراین از این به اصطلاح امتصال امر که فرمودن راجع به تجربه بگم، تجربه من جز اندوه نیست، ولی با این کتاب، با این کتاب امیر مهدی بدیع که متاسفانه این سعادت رو نداشتم که بیشتر ترجمه کنم، چون من خب یکی از عادات بدی که دارم، ارزش ها میدونین که در ایران واژگون شده، وارونه شده همین ارزش ها، این که به تعهدات خودم وفادارم. وقتی با یک ناشری قرارداد می‌بندم حتما باید سر زمان تحویل بدم کارمو. اون موقع داشتم تاریخ کمبریج رو ترجمه می‌کردم و هی حرص می‌خوردم، هی یادداشت می‌نوشتم، هی حرص می‌خوردم و واقعا روزهای بدی داشتم. ایشون به اصرار گفتن که پس اقلا این یه جلد رو ترجمه کن، که الان تبدیل به دو جلد شده، یعنی حدود 1000 صفحه بود. گفتم که آخه این طول میکشه، من قول دادم اینا. گفت خب روزی دو صفحه، یه صفحه هر چه تونستی. که بنابراین من سعادت نداشتم که بیشتر لذت ببرم. باور کنید خستگی ترجمه تاریخ کمبریج رو که درست به اندازه که قول داده بودم در روز ترجمه کردم، با اون دو صفحه‌ای که از امیر مهدی بدی ترجمه میکردم، از یعنی در واقع زنگ تفریح من بود، از تنم در میکردم. یعنی گفتم جانا سخن از زبان ما میگوید.
آنچه شنیدید صحبت‌های استاد مرتضی ساقف‌فر بود در مورد دکتر امیر مهدی بدیع. مهدی بدیع در طول سالهای فعالیت خود آثار بسیار ارزنده‌ای را به وجود آورد که از میان آنها میتوان به جهان و سخن زرتشت، یونان و بربرها، شوش بر ضد آتن، سکوت‌های علم و هگل و مبادی اندیشه معاصر اشاره کرد. در بخش پایانی آینه سپاس بشنوید صحبت‌های استاد ایرج افشار را در مورد دکتر امیر مهدی بدیع.
بنده برای ادای احترام به دوست فقید امیر مهدی بدیع اینجا حضورتون رسیدم. بنده تصور میکنم که کار مرحوم بدیع ناشی از یک سابقه تاریخی در میان ما داره که او را متوجه به نوشتن این کتاب کرد. تاریخ ایران باستان در کتب تواریخی که هست چیزی است که در کتب فارسی یا عربی چیزی است که چندان با کتیبه ها آثار گمشده ها تطبیق طبعا ندارد و یک روزی میبایست که بر اساس مسائل باستانشناسی، سکه شناسی و نظائر اینها و متون یونانی و لاتینی و ملل دیگری که در هزار سال تاریخ ایران شرکت داشتند، همراهی داشتند یا کتبی نوشتند، بر اون اساس نوشت. شاید بتوان گفت که نخستین قدمی که در این راه برداشته شد اعتماد السلطنه بود که از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه به علت تحصیلاتی که در اروپا کرده بود متوجه شده بود که میباید این قدم را برداشت. تاریخ ساسانیان نوشت، تاریخ اشکانیان نوشت، حتی در بعضی از روزنامه‌هاش به رالینسون توجه داد. به هر حال
واقعا باید حق او به عنوان پیشگام توجه دادن ما و مورخین ما به تاریخ قدیممون اعتنا داشته باشه. پس از او با پیش آمد مشروطه و کمی هم قبل از مشروطه توجه به مسائل تاریخی یه ایران در اذهان بیدار شد، کما اینکه همیشه روزنامه های دوره مشروطه رو که ببینید میبینید و انگار اولاد سیروس، ما اولاد سیروس هستیم. حالا 6000 ساله شد که سیروس را 6000 ساله میده، اولاد 6000 ساله سیروس اون کار، ولی اولاد سیروس به عنوان یک افتخاری در روزنامه های عهد مشروطیت هم و قبل از مشروطیت دیده میشه. سرانجام دارالفنونی تشکیل میشه و دارالفنون یک مقداری باز در این کار مؤثر بود، کما اینکه از کتب درسی که میبینیم هست، یکی از مرحوم فروغی است که پدرش هم او را به اصطلاح تحریر ادبی کرده راجع به اسکندر بر اساس منابع فرانسوی که او اون وقت تسلط داشت، و این کتاب کوچک که راجع به تاریخ اسکندر هست رایج بود. و البته مشیرالدوله بعد از او با اطلاعی که از زبان روسی و زبانهای اروپایی کم انگلیسی و به خصوص فرانسه داشت توانست کتابی رو به وجود بیاره که همه میشناسید، تاریخ ایران باستان، و یک پیشگامی در این کار، پیشگامی واقعی داشت که به صورت مفصل این کتاب را ایجاد کرد و نرسید به این که قسمت ساسانیش را به انجام برسانه. پس از او یک عده از فضلای دانشگاهی در این کار قدم برداشتن، اگرم به صورت یک کتاب مدون نبوده است ولی کوشش های خودشونو کرد. امیر مهدی بدی با امکانات شخصی باید بگم این مقدار، چون مردی بود که توانسته بود منابع کار تحقیق در این زمینه را در کتابخانه شخصی خودش که در یه دهکده بسیار کوچکی بود به نام آسکونا یا در زمستانها در سن موریتس با خودش داشته باشه و احتیاجی به این نداشته باشه که به این کتابخانه بدود و به اون کتابخانه، که واقعا کتابخانه بی نظیری داره. خب ایشان دو فایده از کارش به نظر من برجامون، یکی این که اروپایی ها را، مستشرقین اروپایی را، ایران شناسای اروپایی را به هر حال متوجه این کرد که می توان عقاید دیگری را هم اظهار کرد و نترسید از این که در ناف اروپا یک تنه به این کار بپردازد. این به نظر من اهمیت داره، من به صحت و عدم صحتش کار ندارم. جرقه‌ای که زد، این جرقه ممکن است که بعدها خود اروپایی ها را هم متوجه به دگراندیشی به قول امروزی ها بکند، به این که بازبینی بکنند در کارش. دوم این که اصلا حضور یک ایرانی در جریان علمی ایران شناسی و شرق شناسی چیز مهمی بود. البته ما کسانی از بینی و دیگه شخصیت مهمی در تاریخ شرق شناسی به وجود آوردن و در اروپا، ولی برای پیش از اسلام در خارج از ایران حقا این قدم را مرحوم بدی برداشته.
آنچه شنیدید صحبت‌های استاد ایرج افشار بود در مورد دکتر امیر مهدی بدیع. دکتر امیر مهدی بدیع سرانجام در آغاز شهریور 1373 در سوئیس درگذشت. روحش شاد. اما همکارانم در این برنامه تهیه کننده و نویسنده رضا غیور، صدا بردار ابوالفضل بیرانی. تا آیین سپاسی دیگر، بدرود.
تازه‌ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ حامی کتاب و کتابخوانی.
نازنینم چون گل بهاری، صفای جان و دل من بنفش زاری، چه کردی با دل من خبر نداری، لحظه لحظه می رود دلم به سوی تو، ذره ذره می شود در آرزوی تو، به هر دارم ندهم نگاه دل جوی تو. Thank you. نازنینم چون گل بهاری، صفای جان و دل من بنفش زاری، چه کردی با دل خبر نداری، لحظه لحظه می روید دلم به سوی تو، ذره ذره می شود در آرزوی تو، به هر دارم ندهم نگاه دلجوی تو. زن خان گل افشان چه بازایی، جهان را چه زیبا بیارایی، روشن تر از صبح سپیدی در جان من، چون ستاره درخشانی، فروزان چون خورشید تابانی، دلم را نگارا نمانده یارا، به مهربانی به خانارا، لحظه لحظه میرود دلم به سوی تو، ذره ذره میشود در آرزوی تو، به هر دارم می‌نشینم سر راهت که نگاهت به چشمان من افتد، تا ببینی چرا هر دم سرشک غم به دامان من افتد. ای نسیم پرنیان پوش، در دل نگردد آتش عشق تو خاموش، ای نسیم پرنیان پوش، در دل نگردد آتش عشق تو خاموش، لحظه لحظه می دود دلم به سوی تو، ذره ذره می شود در آرزوی تو، هر دانم ندهم نگاه دلجوی تو. چون کبوتر می کنه سوی تو پرواز، ای نسیم پرنیان پوش، در دل نگردد آتش عشق تو خاموش، ای نسیم پرنیان پوش، در دل نگردد آتش عشق تو خاموش، لحظه لحظه می دود دلم به سوی تو، ذره ذره می شود در آرزوی تو، به هر دارم